با نام و یاد خدا و با عرض سلام محضر دانشجویان گرامی، در رابطه با درس آزمون تحصیلی در خدمت دانشجویان ارجمند هستیم. خواستم پیرامون فعالیت های عملی که برای شما عزیزان در نظر گرفتم، مثل اینکه ابهاماتی وجود داشت در رابطه، توضیح بدم که در این زمینه چه فعالیت هایی باستی انجام بدین شما عزیزان. ببینید، من مدام در وایسات و در جلسه حضوری هم خدمتتون عرض کرده بودم که عمدترین هدف کلی این درس، درس آزمون های تحصیل، این هستش که دانشجویان بتوانند مراحل انجام امتحان رو به خوبی بلد باشن. خب متاسفانه در این شرایط ما نتونستیم مطالب را به صورت مؤثر و مفید خدمت شما عزیزان عرض بکنیم، چرا که هیچ کدوم از این برنامه ها به صلاح اندازه کلاس های حضوری مؤثر نیستن. ولی شما از جان هم متاسفانه تلاش نمی کنید. حتی ما در قبل از عید هم کتاب رو معرفی کردیم، ولی نمی خواهیم شما هزینه بکنید برای تهیه کتاب ها، در صورتی که این کتاب از جمله کتاب هایی هستش که در زندگی شغلی معلمان واجب هستش که هر معلم یک نسخه از این کتاب رو داشته باشه. خواهشن در تهیه این کتاب اقدام سریع انجام بدهید. حتی برای امتحانم نباشه، برای شما لازم خواهد بود و به دردتون خواهد خورد. کتاب دکتر علی اکبر سیف. ببینید، من مراحل انجام امتحان رو مدام خدمتتون عرض کردم، گفتم شامل 8 مرحله است. اینا واسه به ترتیب اعمال میشن و سلسله مراتب هستش در مراحل انجام امتحان. اولی تهیه فهرستی از هدف‌های رفتاری هست که هدف رفتاری رو هم خدمتتون توضیح دادیم در کتاب کلیات روش‌ها و فن تدریس، همکاران ما اینو برای شما تدریس کردن. دومی تهیه فهرستی از محتوا هستش. سومی تهیه جدول دو بعدی، جدول مشخصات آزمون که یک بعدش هدف های رفتاری هست، یک بعدش هم محتوایی که هر هدف رفتاری رو در بر میگیره. به این خاطر اینا میگن جدول مشخصات آزمون یا جدول دو بعدی. چهارم مرحله از مراحل انجام امتحان نوشتن سوالات امتحانیه که بعد از تهیه جدول دو بعدی، من در توضیحاتم خدمت عرض کردم، شما به راحتی میتونید از روی جدول دو بعدی سوالات امتحانی رو طرح بکنید. ما اگر بخواهیم، حالا یکی از فعالیت های عملی شما تهیه جدول دو بعدی، جدول مشخصات آزمون هستش که بنده از اون جدول دو بعدی اون ساده ترش رو انتخاب کردم. یک نمونه برای فصل اول کتابتون جدول دو بعدی رو تهیه کردم که یک بعدش هدف هستش، یک بعدش محتوا هستش، یک بعدش هم یک ستونش هم درصد و تعداد، چون از 4 تا ستون تشکیل شده. گفتم که از اون ساده ترین جدول دو بعدی رو بنده انتخاب کردم و یک نمونه از اون رو انجام دادم و خدمت شما از این هم ارسال کردم. و یکی از فعالیت های عملی شما از این استش که جدول دو بعدی رو تکمیل بکنید. حالا از مباحث کتاب های درسی، ترجیحاً گفتم که تعلیمات دینی باشه بهتره، با توجه به شما که الهیات هستش در این زمینه کار بکنید بهتره. پس بعد از تهیه جدول دو بعدی نوشتن سوالات که از روی جدول نوشته میشه، بعد از اینکه سوالات نوشته شدند ما میایم بازبینی میکنیم. شاید سوالاتی باشد که اشکال داشته باشن، مبهم باشن و یا هدف مهمی رو در بر نگیره و یا اشکالات اساسی دیگری داشته باشه، همبستگی درونی با کل سوالات نداشته باشه، یا یعنی اینکه روایی نداشته باشه. روایی به مفهوم اینکه آیا اون هدف مورد نظر را ارزیابی می‌کند یا نه، Ya sual موضوعات از بحث سوال موضوعات مختلف استنباط می شود یا نه؟ پس هر سوال بس یک هدف رفتاری رو در بر می گیرد، اون هدف رفتاری مهم باشد و با توجه به اهداف امتحان سوال طرح شده باشد و اشکالات عمده ای هم شاید یک سوال داشته باشه، ما میتونیم اونو حذفش بکنیم یا اینکه تعدیلش بکنیم. بعد از بازبینی اجرا هستش، وقتی که ما دیدیم که سوالات خوب هستن، سوالات که مورد دار بوده اونا رو اصلاح کردیم، به اصطلاح تعدیلش کردیم، حالا برای اجرای امتحان ما آماده می شویم. در اجرا هم که شاید خاص خودش رو داره که انشالله در ترم های بعدی به اون اشاره خواهد شد که نحوه اجرای امتحان باشی شامل چه شرایطی باشد. بعد از اجرا طبیعتا ما میام چکار میکنیم؟ برگه ها رو تصحیح میکنیم. تصحیح و نمره گذاری هفتم مرحله استش. اجرا ششم مرحله بود، تصحیح و نمره گذاری هفتم مرحله است و نهایتا تجزیه تحلیل آماری هست که کارهای ساده آماری ما میتونیم روی داده های خام انجام بدیم، اونها رو معنی دارش بکنیم. یک فصل از شما در یک فصل از کتاب شما عزیزان اختصاص داده شده به مفاهیم ساده آماری که در اون نحوه توزیع فراوانی ها و انواع فراوانی ها و انواع جداول آماری، طبقه بندی شده، طبقه بندی نشده و ترسیم انواع نمودارها و محاسبه شاخصهای مرکزی شامل نما و میانه و میانگین و محاسبه شاخصهای پراکندگی دامن تغییرات و انحراف چارکی و چارک اول و چارک دوم و قدر مطلق انحراف نمره از میانگین و نهایتا واریانس و انحراف استاندارد. نم شاخصه پراکندگی هستش که یک فصل اختصاص داده شده برای این موضوع که عمدتا شما در هر رشته ای که در کلاس حضور پیدا کرده این در دبیرستان مفاهیم رو به راحتی در آمار شما خونده اید. خب یک جنبه از فعالیت عملی شما گفتیم تهیه جدول دو بعدی یا جدول مشخصات آزمون هست. شما عزیزان یک فصل یا دو فصل از کتاب دینی پایه های مختلف را انتخاب میکنید، برای اون دو فصل جدول دو بعدی تهیه میکنید. خب پر واضح هست که شما وقتی که دو فصل انتخاب میکنید، هر فصل متضمن یک سری هدف های رفتاری هست، هر هدف رفتاری محتوایی رو در بر میگیره. شما هدف رفتار رو در ستون اول مینویسید، هدف رفتاری اول، و بعد هر محتوایی را که اون هدف رفتاری شامل میشه جلوی محتوا شما خواهید نوشت تا اینکه این دو ستون کامل تر بشه. حالا بعضی از دوستان پرسیده بودن که جدول چیه، تعداد سوالات یا درصد سوالات مفهومش چیه. گفتم که جدول دو بعدی وقتی که تهیه میشه تمامی هدف های رفتاری که نوشته شد و تمامی محتوای در برگیرنده هدف های رفتاری هم در ستون دوم که نوشته شد، بعد ما تعداد رو مشخص میکنیم که از هر قسمت از هر موضوع چند تا سوال بدیم. این تابع یک سری شرایطی است عزیزان. ببینید تعداد سوالات که به تبع اون درصد سوالات مشخص خواهد شد، ما میام چکار میکنیم؟ چند تا شاخص معیار رو در نظر میگیریم. آیا حجم در برگیرنده هدف اول با توجه به حجم هدف دیگر یکی هست؟ پس تعداد صفحات یا حجم میکن هدف رفتار اشغال میکنه در کتاب یک معیاری هست برای تعداد سوالات. حجم بیشتر تعداد سوالات بیشتر. و شاید شما عنوان بکنید که مثلا ما دو تا موضوع داریم به لحاظ حجم تقریبا یکسان هستند، ولی از یک موضوع 4 تا سوال دادیم، از یک موضوع 2 تا سوال. بله Əgər mizani, həcmi, muzuat, rəftari yeksan başan, bəli, müəllim bəlayı yek muzu vaxt ziyadi rü sərf kərdi başa dər müqayisə və muzu digər, un dəlil pur əhəmiyyət budan muzu həstiş. Yekə az meyarhay təyin tədadı sual az hər qismət, mizan bəxti hesiş ki, müəllim belə tədris muzu sərf kərdi. Bəs dota ta meyar dər tədad sualat mütünü dixalət müstəqim dəşdi. Bəs ki, həcm və digəri əhəmiyyət muzuat hesiş. Mizan bəxti hesiş ki, müəllim sərf muzu kərdi hesiş. Və şayət dota ta muzu həm həcm darim. Vəli, یکیش از اهمیت بالایی برخوردار است، دیگری از اهمیت چندانی برخوردار نیست. معلم میاد اون قسمتی که اهمیت بیشتری دارد، تعداد سوالات بیشتری رو ملحوظ میکند و اون قسمتی که به اصطلاح از اهمیت بیشتری برخوردار نیست، تعداد سوالات رو کم میکنه. پس این در رابطه با نحوه تهیه جدول مشخصات آزمون خیلی خلاصه و تلویحا خدمتتون عرض شد. اما در رابطه با فعالیت عملی دوم که گفته بودم به صلاح شما 24 تا سوال در قالب زیر مجموعه شناختی تهیه می کنید و برای بنده به پیوی بنده ارسال می کنید. اونم هدف فعالیت عملی دوم شما از دانشش. اگر کتاب داشته باشید مثلا در آخر فصل به نظرم پنجم یا چهارم هستش، به نظرم نمونه سوالات از هر طبقه در قالب شناختی مطرح شده و شما میتونید از اونا استفاده بکنید. و اگر کتاب هم نداشته باشید از اینترنت کمک بگیرید و نمونه هاشو اونجا به وفور پیدا میکنید. ببینید زیر مجموعه شناختی من قبلا هم خدمت توضیح دادم، در کلاس حضوری اینو گفتم یادم هست، یادگیری های انسان باید تابع پیوستاری باشه. من گفتم که برای اینکه ما میزان یادگیری هر فرد رو مشخص بکنیم نیاز به ابزار داریم، همچنان که برای تعیین قد، تعیین وزن ما نیاز به ابزار داریم. و ابزار میزان یادگیری افراد پیوستار حیطه شناختی هستش که آی بنجامین بلوم اینو طراحی کردن و کار بسیار بزرگی رو در امر یادگیری انجام دادن. ما نیم وقتی که امتحان میگیریم باید مشخص بکنیم که بچه ها در چه حد یاد گرفتن، میزان یادگیری اونها چقدر بوده، باید اندازگیریش بکنیم دیگه. و برای اینکه اینا رو عینی بکنیم میام از پیوستار حیطه شناختی استفاده میکنیم که همچنان که حیطه شناختی گفتم شامل 6 تا برایند هستش. ساده ترین توانمندی عقلی دانش هست، بعد فراگیری هست، بالاتر از اون کاربرد، بعد میرسیم به تجزیه و تحلیل، بعد تجزیه و تحلیل ترکیب هستش، نهایتا ارزشیابی هست. سوالات امتحانی باید تمامی این برایندهای یادگیری در حیطه شناختی رو در بر بگیره. معذرت میخوام، جامع ترین امتحان و کامل ترین امتحان، در واقع بی‌نقص ترین امتحان، امتحانی هستش که این سطوح حیطه شناختی رو مثلا در بر بگیره. سوالات خیلی ساده هستن در حد دانش و فراگیری. معمولا 25% سوالات بسیار ساده، 25% سوالات حیطه بالای سطوح بالای حیطه شناختی رو در بر میگه، ترکیب و ارزشیابی رو، و 50% سوالات قشر متوسط و طیف متوسط کلاس رو در بر خواهد گرفت. یک معلم باشی نحوه طراحی سوال رو بلد باشه، ببینید که سوالی که طرح میکنه کدوم برایند از حیطه شناختی رو میتونه اندازه بگیره. اینو در کلاس من توضیح دادم، حتی یادم هست در رابطه با ادبیات برای 6 طبقه شناختی مثال زدیم و اگه خاطر شیفتون بیاد شما متوجه شدیم که برای شناختی ما بسید چه اصولی رو در نظر بگیریم. خب اینم در رابطه با فعالیت عملی دوم. اما فعالیت عملی سوم، ما به اصطلاح یکی از بحث های مهم واحد درسی آزمون تحصیلی سوالات عینی و ذهنی هستش. هر گونه که ویژگی هایی دارن، سوالات عینی داره چه ویژگی هستن، سوالات ذهنی چه ویژگی هایی دارن و سوالات عینی چه محاسن و ایراداتی دارن، سوالات ذهنی چه محاسن و ایراداتی دارن. سوالات ذهنی شامل دو دسته بزرگ هستند: سوالات محدود پاسخ، سوالات گسترده پاسخ. و سوالات عینی شامل سه دسته هستند: سوالات صحیح غلط، جور کردنی، چند گزینی و معمولا کامل کردنی هم جزء سوالات عینی محسوب می کنند. شما عزیزان در رابطه با به اصطلاح سطوح حیطه شناختی، از منظر خواهم اون فعالیت عملی دوم بود، در رابطه با تفاوت ها، ویژگی ها، محاسن و ایرادات دو طیف بزرگ سوالات امتحانی جدولی رو طراحی میکنید. در یک طرف ویژگی های سوالات تشریحی و در ستون دیگر ویژگی های سوالات عینی رو درج میکنی. خیلی ساده استش. ویژگی ها، تمامی ویژگی های سوالات تشریحی رو در یک ستون جمع میکنید و تمامی ویژگی های سوالات عینی رو در یک ستون جمع میکنید. شامل مثلا کدام سطوح ایده شناختی رو در بر میگیره، یا ایراداتش چیه، و یا محاسنی که دارن چی هستش. اون رو شما میتونید، من در وایس هم به اینها اشاره کردم، میتونید از اونم کمک بگیرید. این هم فعالیت عملی سوم شما عزیزان بود که و یکیم که انجام دادین. به اصطلاح دو تا تست خدمتتون ارسال کرده بودم، یکی تست شخصیت نئو که گفتم نمودارش رو و مشاغلی را که شما عزیزان میتونید در اون مشاغل به اصطلاح مشغول بشید و به موفقیت های فراگیری دست پیدا بکنید، نهارا می نوشتید. و یکی هم آزمون اضطراب بک بود که گفتیم که مثلا تست افسردگی بک بود که خدمتتون ارسال کردم، گفتم فقط در مورد خودتون انجام بدید و اگر خواستیم نتایجشو به من بگید و نخواستین ندین، ولی در مورد دیگران به هیچ وجه تا زمانی که در این زمینه تخصص پیدا نکردید انجام ندین که مشکلاتی برای اون فرد و برای شما انسان ایجاد میکنه. آزمون های روانی ویژگی هاشون طوری هستش که اگر کسی تخصص لازم در زمینه تحلیل، تفسیر، اجرای این آزمون نداشته باشد، نباشی اقدام به اجرای این آزمون ها بکند. خدا نکرده برچسب های ناروای و افراد زده میشود که دیگه بعداً حلش بسیار مشکل خواهد بود. من از اینکه نتونستیم به صورت مؤثر در خدمت شما بزرگوارم باشیم جداً پوزش می‌طلبم و فقط این گل رو میتونم به شما عزم بدم که شما فعالیت عمل رو انجام بدید. ده نمره کامل شما را من به اصطلاح انجام خواهم داد و در رابطه با ارزشیابی هم زیاد نگران نباشید. ما چون این شرایط رو کاملا درک میکنیم، وضعیت شما عزیزان رو کاملا درک میکنیم، سعی خواهیم کرد که هم ارزشیابی لوس نشه و هم که شما عزیزان زحمات که کشیده این بی جواب نمونه. برای همه شما بزرگواران روزهای خوب آرزو میکنم. امیدوار هستم که در تمامی صحنه های زندگی موفق و کامیاب باشید. همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. به امید دیدار. خداوند یار و نگهدارتان.